ساعت 3 بعد ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت با شما هم خواهم بود. در این ساعت علاوه بر برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی صحبتی داریم درباره این که رئیس جمهور کرزی از مردم افغانستان خواسته که در پیروزی جرگه صلح در افغانستان همکاری و تلاش نمایند و یک مقام افغان که مسئول مذاکرات صلح در افغانستان می باشد در مورد پیشرفت در مذاکرات با مخالفین صحبت کرده است و مطالب دیگر. اما در آغاز توجه شما را به اخبار افغانستان و جهان جلب می کنیم که خالد مفتون تهیه کرده است.
منشی عمومی ناتو حمایت خود را از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است. در اثر سقوط یک طیاره هلیکوپتر متحدین دیروز در ولایت زابل 4 تن به شمول 3 عسکر آمریکایی و یک غیر نظامی کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند قوای آن کشور حمله ملیشه‌ها بالای 500 در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان را دفع کرده و 15 ملیشه را به قتل رساندند. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو حمایت خود را از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است. آمد کرزی بعد از اینکه خارجی ها را به مداخله در امور افغانستان به ویژه تقلا در انتخابات سال گذشته متهم کرد با فشارهای تازه مقامات غربی روبرو شد. راسموسن روز پنجشنبه در جریان سفرش به شهر شیکاگوی آمریکا گفت کرزی و حکومتش شاید همیشه آنچه را که دول ناتو میخواهد انجام ندهد، ولی به صورت کل ناتو از همکاری های خوب رئیس جمهور کرزی برخوردار بوده است. راسموسن همچنان گفته است کرزی تعهد کرده است تا اصلاحات را در اداره به وجود آورد و علیه فساد اداری مبارزه کند. به گفته راسموسن انجام این وعده ها با اهمیت می باشد. ناتو می گوید در اثر سقوط یک طیاره هلیکوپتر متحدین دیروز در ولایت زابل 4 تن به شمول 3 آمریکایی، عسکر آمریکایی و یک غیر نظامی کشته شدند. هویت غیر نظامی این رویداد تا حال معلوم نیست. طبق اعلامیه ناتو علت سقوط این طیاره هلیکوپتر تا حال معلوم نیست. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل گفته است احتمالاً سقوط طیاره هلیکوپتر به دلیل مشکلات تکنیکی صورت گرفته باشد، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید این طیاره را که همه سرنشینان آنها خارجی ها بودند آنها سقوط دادند. ناتو میگوید کانادا 90 مربی دیگر را به افغانستان میفرستد تا در آموزش نظامیان افغانی کمک کند. در اعلامیه‌ای که از سوی ناتو نشر شده است آمده است پیتر مکی وزیر دفاع کانادا این مطلب را در جریان بازدیدش از کابل اعلام کرد. کانادا در حال حاضر 2800 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت قندهار در چارچوب نیروهای کمک به امنیت به رهبری ناتو فعالیت میکنند. کانادا در سال 2011 میلادی عساکرش را از افغانستان بیرون میکند. ترایان باسیسکو رئیس جمهور رومانیا میگوید آن کشور نیروهایش را در افغانستان افزایش میدهد. باسیسکو گفت رومانیا تا ماه سپتامبر سال جاری شمار عساکر خود را از 1073 به 1800 عسکر افزایش میدهد و گفت این تصمیم ماه گذشته در یک اجلاس مقامات عالی رتبه دفاعی اتخاذ شد. رئیس جمهور رومانیا این اظهارات را پیش از اینکه در ضیافت شام به میزبانی باراک اوباما در پراگ پایتخت جمهوری چک اشتراک کند بیان کرد. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت تخار حداقل 10 تن کشته و زخمی شدند. امرالله شاقل مسئول حادثات ترافیکی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه چکاب زمان رخ داد که موتر مسافربری نو کرولا از ولسوالی ازرسموچ به سوی مرکز ولایت در حرکت بود. به گفته وی موتر از مسیر جاده منحرف گردید و در نتیجه 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند قوای آن کشور حمله ملیشه‌ها بالای 1500 در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان را دفع کرده و 15 ملیشه را به قتل رساندند. با گفته مقامات حدود 100 ملیشه شب گذشته بالای 1500 در منطقه اورگزه حمله کردند که سبب چندین ساعت درگیری مسلحانه شد. گفته می شود یک عسکر پاکستانی نیز در جریان برخوردها زخمی شده است. در اواخر ماه گذشته قوای پاکستانی به منطقه اورگزه داخل شدند تا ملیشه‌هایی را که از سایر نقاط شمال غرب کشور فرار کرده بودند مورد تعقیب قرار دهند. نمایندگان 6 قدرت جهان موافقه کردند تا هفته آینده بار دیگر در مورد اعمال تعزیرات جدید سازمان ملل متحد برای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور با هم ملاقات کنند. پنجشنبه گذشته نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائمی شورای امنیت که از حق ویتو برخوردار هستند و آلمان با هم در نیویورک گفتگو کردند. تعزیرات جدید بالای ایران موضوع اساسی این گفتگوها بود، زیرا تهران برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نساخته است. آمریکا و متحدین آن ترس دارند که ایران از یورانیم غنی شده خود برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده خواهد کرد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است، در این گفتگوها به گفته وی پیشنهادات سودمند مورد بحث قرار گرفت تا مناقشه با تهران خاتمه یابد. سفرهای روسیه و چین در سازمان ملل متحد گفتند، شش قدرت جهان هنوز هم رای حل دیپلماتیک را با ایران ترجیح می‌دهند. اسامبلی ملی پاکستان در قانون اساسی این کشور تعدیلات را تصویب کرد که قدرت آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور را محدود می‌سازد. فهمیده میرزا رئیس پارلمان پاکستان گفت این تعدیلات با 292 رای موافق بدون رای مخالف به تصویب رسید. این لایحه نیاز به تصویب مجلس سنای آن کشور را دارد تا به قانون تبدیل شود. طبق گزارش ها از بنکاک، معترضین ضد حکومتی تایلند امروز بر یک دستگاه تلویزیون حمله کردند. در این واقعه نیروهای امنیتی تلاش کردند تا اعتراض کنندگان را با استفاده از گاز اشکاور و فشار آب از محل دور کنند، ولی با آن هم اعتراض کنندگان وارد دستگاه تلویزیون شدند. در جریان اعتراضات یک ماه گذشته به خاطر برکناری ویجاجیوا صدراعظم تایلند، این اولین استعمال قوا توسط حکومت علیه معترضان بود. تلویزیون مردم که نقش عمده را در امانگی اعتراض کنندگان بازی می کند دیروز بعد از اعلام حالت اضطراری در پایتخت بسته شد. هزاران تن از مظاهره کنندگان صبح امروز در بیرون دستگاه این تلویزیون گرد هم آمدند تا فعالیت تلویزیون مردم اثر گرفته شود. روسیه به سوی به رسمیت شناختن اداره جدید قرقیزستان گام می‌گذارد، ولی آمریکا می‌گوید تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن اداره تازه ایجاد شده در قرقیزستان تصمیم نگرفته است. در عین حال رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیوف در خواستهای مبنی بر استعفای خود را رد کرده و گفته است او رهبر مشروع قرقیزستان است. باقیوف گفته است او در بشکک از بشکک رانده شده و اکنون هیچ گونه کنترل بالای اوضاع ندارد. گزارش‌ها می‌رساند که امنیت در بشکک هنوز هم شکننده است. اواخر روز گذشته گروه‌های مسلح در جاده‌ها حضور داشتند و آواز فیرها به گوش می‌رسید. در نارامی‌های تازه در قرقیزستان حداقل 75 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. صدراعظم روسیه گفته است کشورش حاضر است با قرقیزستان کمک کند. و مقامات اسرائیل گفتند که صدراعظم بنیامین نتانیاهو پلان دیدارش را از واشنگتن به خاطر اشتراک در اجلاس امنیت هسته‌ای فسخ کرده است. این اجلاس به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برگزار می‌گردد. از قول مقامات اسرائیل نقل شده است که می‌گویند نتانیاهو این تصمیم را بعد از آن اتخاذ کرد که مصر و ترکیه با استفاده از حضورشان در این کنفرانس از اسرائیل می‌خواهند که پیمان منع گسترش سلاح‌ها را امضا کرده و تسهیلات هسته‌ایش را برای مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد باز بگذارد. مقامات گفتند در اجلاس هفته آینده در واشنگتن وزیر استخبارات و انرژی اتمی اسرائیل از این کشور نمایندگی میکند. اسرائیل اجگاه نه تایید و نه رد کرده است که آن کشور دارای سلاح اتمی میباشد، اما گفته میشود اسرائیل یگانه کشور مجهز با سلاح اتمی در شرق میانه میباشد. در اجلاسی که در هفته آینده در واشنگتن برگزار میشود نمایندگان بیشتر از 40 کشور اشتراک خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از مردم این کشور خواسته است که در پیروزی جرگه ساز در افغانستان همکاری و تلاش نمایند. یک مقام افغان که مسئول مذاکرات ساز در افغانستان می باشد در مورد پیشرفت در مذاکرات با مخالفین صحبت میکرد. در ولایت ننگرهار یک گروه مسلح غیر مسئول به پروسه دایاک تسلیم شده و اسلحه خود را به زمین گذاشته است. امنستی اینترنشنال در مورد افزایش تهدیدها به زنان در افغانستان صحبت میکند. اجتماع زنان افغان برنامه یک ساله سواد آموزی و تعلیمات حرفه‌ای را برای یک شمار زنان بیوه و بی‌وظاعت در ولایت ننگرهار آغاز کرده است. مطلبی درباره اوضاع قرقیزستان بعد از تحولات اخیر در این کشور. پارلمان پاکستان صلاحیت رئیس جمهور این کشور را محدود ساخته و نام پختونخوا خیبر را برای مناطق قبایلی تصویب کرد. گزارش درباره مجسمه های بودا و تاثیر ویرانی آن بر جلب سیاحان خارجی به این منطقه. و در بخش اخیر ساعت برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی را خواهید شنید. اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان برای راه اندازی و کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح از مردم میخواهد که در این زمینه سهم فعال داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در بیانات خود در رادیوی ملی افغانستان گفت برای آوردن صلح سراسری در کشور همکاری جدی بزرگان قومی ضرور میباشد. در این حال شماری از کارشناسان امور سیاسی به این باورند که در صورت این جرگه نتایج مثبت به بار خواهد آورد که نمایندگان واقعی مردم در آن حضور داشته باشند. شرح بیشتر در گزارش منیژه دیو از کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سخنان اخیر خود از مردم افغانستان خواست است که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح در کشور همکاری جدی نمایند. رئیس جمهور افغانستان حضور فعال مردم را در راه اندازی این جرگه و نتایج مثبت آن برای برقراری صلح در کشور مهم پنداشته و میگوید همکاری بزرگان قوم و علما برای کامیابی این جرگه نقش مثبت خواهد داشت.
من از تمام مردم افغانستان میخواهم که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح همکاری نمایند. در اینجا همکاری بزرگان قوم، علما، خطیبان مساجد، فرهنگیان و ژورنالیستان ضروری است تا که این جرگه دایر شود و با کامیابی به پایان برسد و برای آوردن صلح سراسری در کشور راه را باز سازد.
در این حال شماری از کارشناسان و مسائل سیاسی میگویند در صورت نتایج همچو جرگه ها مثبت خواهد بود که نمایندگان واقعی مردم در آن حضور یابند. شماری از کارشناسان هم به این باورند با آنکه مردم افغانستان تشنه صلح هستند اما به تدبیر و نتایج این جرگه به دیده شک می نگرند. آنان میگویند اگر این جرگه ها به شکل سمبولیک باشد نباید انتظار کامیابی را از آن داشت. نصرالله استانکزه یک استاد پوهنتون کابل در این رابطه میگوید
شرط ارتباط این جرگه ای است که چه کسان او اشتراک میکنند و چه میکانیزم بالاخره این جرگه برای تامین صلح در افغانستان را میکنند. اگر یک میکانیزم را نکند و نمایندگان واقعی مردم اشتراک نکنند بدون یک مصرف اضافی چمیده از این جرگه نمیره و اگر یک میکانیزم ترتیب بکنه یک اقدام موثر است. در ارتباط ای که مردم چی فکر میکنند اما تا جایی که ما میفهمیم هنوز مردم به ارتباط تدبیر این جرگه و نتایج این جرگه به دیده شک میکنند.
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از مردم خواسته است که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح سهم فعالی داشته باشند، کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر همیشه از حکومت خواستند که تدبیر همچو جرگه ها و مذاکره با مخالفان مسلح دولت نباید سبب از بین رفتن دستاوردهای چندین سال اخیر در کشور گردد.
در آمادگی ها برای تدبیر جرگه صلح در افغانستان قرار معلوم از ده ها تن از مهاجرین افغان که در پاکستان به سر می برند نیز دعوت شده است که در این جرگه اشتراک نمایند. در این باره نمایندگان مهاجرین افغان در شهر پشاور پاکستان معلومات دادند که جزئیات بیشتری آن را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می شنوید.
مقامات افغانستان از 50 تن مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان برای اشتراک در جرگه مشورتی صلح دعوت نموده است. این جرگه در اخیر ماه جاری در کابل پایتخت کشور افغانستان برگزار خواهد شد. مجنون گلاب زازای شازدافیر سفارت افغانستان در پاکستان در مورد اشتراک مهاجرین افغان در این جرگه به رادیو آزادی چنین گفت.
از طرف مرکز بر ما هدایت داده شد که به خاطر اشتراک در جرگه مشورتی صلح که در اخیر ماه اپریل در کابل تدبیر می‌یافتند اینجا نفر از مهاجرین افغان به پاکستان تخصیص داده شده که باید معرفی شود. به بنیادی او با کنسولگری افغانستان در پشاور، کویته و کراچی تماس گرفتیم، نامه فرستادیم که مطابق هدایت مرکز اشخاص باشه که اونا به پروسه مصالحه ملی عقیده داشته باشند، مردم های مثبت باشند و همچنان شارکت ملی از اقوام برادر افغانستان در نظر گرفته شود و همچنان سهم خانم ها. نماینده وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان در ایجاد اسلام آباد تشریف دارند. به بنیاد احصایی از اوپا 25 تن صوبه خیبر پشتونخوا و 10 نفر به بلوچستان، 4 نفر به کراچی و 10 نفر هم به اسلام آباد دوباره به کابل معرفی شدند.
گفته می شود که از جمله 50 تن اشتراک کنندگان مهاجرین افغان 5 تن آنها را زنها تشکیل می دهند. انگامی که رادیو آزادی با سید بادلا صادق، یک تن از ژورنالیستان افغان مقیم در کشور پاکستان، در این مورد صحبت نمود، وی اشتراک مهاجرین افغان را در این جرگه فال نیک دانسته چنین اضافه کرد:
فکر میکنم جرگه مشورتی صلحی که در کابل منعقد میشه یک شگون خوبی نه تنها به مهاجرین مقیم پاکستان داره، بلکه بر تمام مردم افغانستان یک پیغام خوب است.
وی در مورد موضوعات کلیدی که باید از طرف نمایندگان مهاجرین افغان مقیم در پاکستان در جرگه مذکور یادآوری گردد چنین اظهار نظر نمود:
خب تا جایی که مربوط به مردمی که عزیز میرن نمایندگی از مهاجرین مقیم پاکستان میکنن، فکر میکنم که اینا باید زیاد تاکیدشان بالای صلح باشه. وقتی در افغانستان صلح تحکیم بیابه، مردمی که در اینجا زندگی میکنن یا حتما به کشور خود، به وطن خود عودت میکنن، دوباره پس میرن.
اشتراک مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان در جرگه مشورتی صلح زمان صورت میگیرد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان برایشان حق رای دهی دادن نشده بود. فرشتنگاه، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، یک مقام افغان که مسئولیت مذاکرات صلح را در افغانستان به عهده دارد گفته است که در امر مذاکرات با مخالفین مسلح پیشرفت صورت گرفته است. اسمت ساروان در رابطه با تلاش های صلح با معصوم استانگزی مصاحبه ای را انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای استانگزی، از مدتی بدین سو به رهبری شما تلاش های جریان دارد تا با مخالفین مسلح دولت افغانستان تماس برقرار شود. در این زمینه چی پیشرفتی داشتین؟
از زمانی که پیام صلح از طرف یا دعوت به خاطر پیوستن به پروسه صلح از طرف جهاد ما رئیس جمهوری افغانستان داده شده و پیشرفت های به این قسمت صورت گرفته، پیشرفت اولیه هستن که مردم افغانستان یک از جنگ و از ادامه خشونت به نهایت خسته شدن و به این پیام یک خوش آمدی بسیار خوب گفتن و فعالیت های در سطح ولایات، در سطح ولسوالی ها، از طرف بزرگای خام، از طرف مسافدا، از طرف علما، از طرف کسایی که آرزو دارن که بالاخره جنگ و خونریزی در افغانستان ختم شود، یک حرکتی به وجود آمده که یک حرکت، یک فعال نیک و یک گام مثبت هستن و تلاش در اینجا جریان داره که چگونه بتونن کمک بکنن تا او کسایی که امروز یک مخالفت مسلحانه قرار دارن، اونا از این مخالفت مسلحانه دست بردارن و پروسه صلح به خاطر آبادی و ساختن افغانستان سهیم شوند.
آقای استانگزی، این تماسات در چی سطح می باشه؟
که تماس ها در سطح محلی و در سطح منطقوی در جریان هستن، بزرگا تماس می گیرن و آرزو دارن که در این قسمت کمک بکنن که اون کسایی که آرزو دارن که باید پروسه بپیوندن برای از زمینه از این کار مساعد شوند و کار در این قسمت جریان دارن. در این زمان شما در جریان هستین که یه از مخالفین به کابل هم آمده بودن و این هم به حیث یک قدم اول، یک گام نیک است به خاطر از اینکه مردم افغانستان هر کسی که هستن وقتی که به این نتیجه برسن که از راه جنگ مشکل افغانستان حل نمیشن و میان در سر میز مذاکره میشینن و سر راه ها و طرقی که بتونن به صلح برسن بحث میکنن، و فکر میکنم یک گام مثبت برای گذار از یک حالت خشونت به یک حالتی که ما را به طرف یک آشتی ملی بالاخره برساند یک گام مثبت هستن و ما امیدوار هستیم که با تدبیر جرگه صلح که آمادگی هست و در حال تکمیل شدن هستن و جناب دکتر سید فاروق وردک رهبری آمادگی کمیته را در عهده دارن که جرگه را تدارک میکنن که کاری از او هم بسیار خوبی با پیش میره و ما امیدوار هستیم که با اشتراک مردم افغانستان یک اجماع کلی و یک حمایت همه جانبه به خاطر تطبیق یا پیشرفت پروسه صلح در افغانستان وجود داره، به خاطر اینکه اگر مردم افغانستان بخواهند و از میراث وجود داشته باشه و کمک شوند، ما یقین دارم که با کمک از هم دولت افغانستان و هم مخالفین میتونن با هم نزدیک ساخته شوند و بالاخره افغانستان از این کشورایی که سالهاست از او رنج میبره نجات پیدا بکنند.
مصاحبه بود با معصوم استانگزی، مسئول مذاکرات صلح در افغانستان، که گفته است در امر مذاکرات با مخالفین مسلح پیشرفت صورت گرفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، از برنامه های صلح و خلع سلاح دور نمی رویم. 9 تن از مخالفین دولت در ننگرهار به پروسه صلح پیوستند و اسلحه ایشان را هم به دولت تسلیم نمودند. شیرشاه همدرد با جزئیات بیشتر.
بشیر احمد مسئول اجرایی دفتر صلح و آشتی ملی در مورد به رادیو آزادی گفت قبل از تسلیم شدن با آنها از طریق دفتر تحکیم صلح تماس گرفته شده بود. وی میگوید
و لغمان ولایت که نه و سوال طالبان به ملی پخلاین پروسه سره یوزه شد.
در ولایت لغمان 9 تن از مخالفین مصالح دولت امروز با پروسه آشتی ملی پیوستند. آنها مربوط به طالبان مصالح بودند و با سلاح‌های دستاشتهشان که کلاشینکوف، تفنگچه و راکت بود تسلیم شدند. بشیر احمد میگوید آنها تعهد کردند که از این به بعد قانون اساسی افغانستان را قبول نمودند و با دولت هیچ نوع مخالفت نخواهند کرد. در جواب سوالی که تجارب قبلی نشان داده است که تعدادی از مخالفین تسلیم شدند اما بعد از کسب امتیازات دوباره در صفوف مخالفین قرار گرفتند، چقدر مطمئن هستند که آنها همچون نکنند؟ بشیر احمد میگوید تا جایی که برای آنها امکانات مهیا گردیده است ما انشاءالله خوشبین هستیم که آنها دوباره به صفوف مخالفین نخواهند پیوست و برای دولت مشکلات را ایجاد نخواهند کرد. بشیر احمد میگوید فلحال با ایشان کمک‌های نقدی صورت گرفته و در آینده زمینه کار نیز برایشان مهیا خواهد گردید و میگوید برای آنها اسناد به امضای حضرت سبحات الله مجددی رئیس دفتر آشتی ملی افغانستان ترتیب شده که هیچ ارگان با آنها کار نخواهد داشت. همچنان ارگان‌های امنیت ملی و مقام ولایت نیز در جریان هستند. تسلیم شدگان نیز تعهد کردند که از این به بعد مخالفت دولت نخواهند کرد و در بازسازی کشور سهیم خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارشی بود درباره اینکه یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول در ولایت ننگرهار به پروسه دایاگ یک جشته و اسلحه خود را به زمین گذاشتند. بعد از آن که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان یک عضو شورای آن ولایت مورد سوء قصد قرار گرفت، سازمان عفو بین المللی با نشر یک اعلامیه تهدیدها علیه زنان را در افغانستان در حال افزایش دانسته است. جزئیات بیشتر این گزارش سازمان عفو بین الملل را از آرش همایون می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل به روز سه‌شنبه گفت که سوء قصد و گلوله‌باری روز دوشنبه بالای یک سیاستمدار زن در افغانستان نشان می‌دهد که دستاوردهایی را که زنان بعد از شکست طالبان در آن کشور حاصل کرده‌اند خیلی شکنند می‌باشد. در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، نادیه کیانی یک عضو شورای آن ولایت مورد سوء قصد قرار گرفته، وضعیت سیئی موصوف و خیم گزارش داده شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. سام ظریفی مسئول برنامه آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین الملل می گوید نادیه کیانی یک قربانی دیگر خشونت های منظمه می باشد که زنان را در زندگی اجتماعی افغانستان مورد هدف قرار می دهد. آقای ظریفی می افزاید حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی حامی آن در زمینه فراهم آوری شرایط مسئول برای خانم هایی که در عرصه اجتماعی کار می کنند ناکام شدند. فعال بودن زنان افغان در خارج از محدوده خانه هایشان محک اساسی مؤثریت حکومت افغانستان و نیروهای مستقر ناتو در افغانستان می باشد. زنان افغان که در فعالیت‌های اجتماعی نقش دارند با تهدیدات در حال افزایش و خصوص در مناطق تحت کنترل طالبان مواجه می باشند. ماه گذشته فوزیه کوفی یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در جریان مسافرت از شهر جلال آباد به کابل مورد حمله یک شخص مسلح قرار گرفته مجروح شد. در ماه اپریل سال گذشته ستاره اچکزی عضو شورای ولایتی کندهار در آن ولایت کشته شد. سازمان عفو بین الملل در مورد حملات متعدد بر علیه زنان در افغانستان راپورها و گزارش‌های زیاده را دریافت کرده است. سام ظریفی می‌گوید حکومت حامد کرزی و نیروهای مستقر آمریکایی و ناتو در افغانستان باید گزارش‌ها در مورد حملات و تهدیدها را بر علیه زنان مورد پیگرد قرار دهند. اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد محو خشونت علیه زنان از همه کشورهای جهان می‌طلبد به خاطر جلوگیری از خشونت، همه موارد خشونت علیه زنان را بدون در نظر داشت هویت مرتکبین آن با در نظر داشت قوانین کشورهایشان در این رابطه مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال درباره تهدیدها به زنان افغان صحبت میکند، اجتماع زنان افغان برای ده ها تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت پروگرام یک ساله سواد آموزی و حرفه های مختلف را در جلال آباد آغاز کرده است. مسئولین اجتماع روز پنجشنبه در جریان افتتاح کار این برنامه به خبرنگار رادیو آزادی در مورد آن توضیحات داد. شیخ شاه همدرد از جلال آباد گزارش می‌دهد.
فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان در مورد این کورس برای رادیو آزادی چنین معلومات را نمود. ما با هر خانم مدت 3 سال کار میکنیم و بعد از 3 سال آنها حتما چیزی را میآموزند. و میگوید در این کورس بر علاوه آموزش حرفه های مختلف مانند خیاطی، چرمدوزی و خامکدوزی، زنان سواد و مسائل دینی را نیز میآموزند. زنانی که در این کورس آموزش میبینند خوش هستند که سواد و حرفه های مختلف را میآموزند. چند تنشان گفتند:
اسم من مینا است. هیچ چیز یاد نداشتم. هیچ جایی که آمدم مزید چیزا را یاد کردم از استادای خود، از صنف خود چیزی که یاد داشت به من یاد کرد. ما بیش از نام خدا نه چیز خدا نه یاد نداشتیم، درس خدا نه یاد نش گپای خود سم زره نمیتونیم. هیچ جایی که آمدم استادای ما زیاد بابا چیز نصیحت کرد، زیاد چیزا را به ما نشان داد، ما زو یاد کردیم. ما چرمدوزی، موردوزی، خامکدوزی این چیزا را ما میخوایم که یاد کنیم، درس خدا را بخوانیم تا یک چیز
ماجوش. اسم ما خدیجه است. اجازه چیز یاد گرفتیم که به باره زنان حقوقی و به باره دین اسلام خواند گرفتیم. سبق خدا را جامعه خوانیم.
خانم فتانه گیلانی گفت جامعه جهانی برای تجهیزات جنگی مصارف گزاف می نماید، اما برای بهبود زندگی زنان افغانستان هیچ کاری نمی کنند. وی از جامعه جهانی خواست که به خاطر بهبود زندگی زنان کمک های بیشتری نمایند. وی همچنان وزارت امور زنان افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. گفت این وزارت اگر همچی به امکانات باشد بستنش بهتر است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات ولایت لوگر میگویند که در مرکز این ولایت و شمار از ولسوالی های دیگر لوگر شهرک ها را اعمار خواهند کرد. به گفته این مقامات به این اساس آنان میخواهند که پس از این مردم بالای زمین های زراعتی خانه اعمار نکنند، بلکه باید در زمین های غیر زراعتی خانه بسازند. مردم نیز این اقدام مقامات محلی لوگر را ستوده و میگویند که آنان هم خرسندند که هم صاحب خانه میشوند و هم زمین زراعتی داشته باشند. شرح بیشتر در گزارش منیژه دیوه از کابل.
مقامات محلی لوگر میگویند تصمیم به خاطر ایجاد شهرک های رهایشی در لوگر را به خاطر اتخاذ کردند تا از بین رفتن زمین های زراعتی که روی آنها خانه ایمار میگردد جلوگیری نمایند. محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر به رادیو آزادی گفت که تا حال 4 شهرک در مرکز و 2 ولسوالی این ولایت ایمار شده است. آقای حسین خیل همچنان میگوید که در نظر است در 2 سال آینده بیش از 4 شهرک دیگر هم در این ولایت ایمار گردد. با گفته شاروال لوگر، مردم در این ولایت بالای زمین‌های زراعتی خانه می‌سازند و زمین‌های زیادی به همین علت از کشت باز مانده است.
لوگر که زراعتی مزه که
با آن پیمانه‌ای که زمین‌های زراعتی در ولایات دیگر زیاد است، در لوگر نیست. ما زمین‌های بلند آب یا زمین‌های دولتی را که کدام مشکل خاصی ندارد، شهرک ها می‌سازیم و به این اساس زمین‌های زراعتی را حفظ می‌کنیم.
مگلده مصیبت نجات ورکو.
شاروالی لوگر میگوید که در 4 سال گذشته در مرکز و ولسوالی های محمد آقا و خوشی در حدود 7000 نمر زمین به مردم توزیع گردیده است و تلاش شده است که مردم خانه هایشان را به شکل عصری اعمار نمایند. این گفته ها در حال بیان میگردد که در ولایت لوگر مردم سرگرم ساختن خانه بالای زمین های زراعتی بوده و گفته می شود که به همین سبب هزارها جریب زمین از زراعت و حاصلات باس مانده است. تعدادی از باشندگان لوگر از این اقدام مقامات استقبال کرده و میگویند در صورتی که برایشان زمین برای اعمار منزل داده شود، آنان به هیچ وجه بالای زمین‌های زراعتی خود خانه اعمار نمی‌کنند.
اسم ما محمد طاهر از ولسوالی محمد آقا. خواسته ای داریم که حالا باید زمین های زراعتی برای زراعت و برای کشت و برای ازیشان بهتر است، اما شهرک جور شده، در شهرک برن پیشرفت کنن، بسیار خوب خود.
محمد عبید لوگر دستور خواستیدم که خلق باید زراعتی مزید که طول خوشی که طول لارتی پر نمرود دو جید لارتی داشت تو وزی غرود تو وزی دخواتا زراعتی مزید که باید خراب پنسی زراعتی مزید که مگو تاج کورگی جور که خود شایم نفادی که طول ختمی زراعتی مزید که
در این حال شاروالی لوگر میگوید که تلاش میگردد به کمک مالی نیروهای خارجی مستقر در این ولایت شهر پل علم را گسترده ساخته و عرضه خدمات برای مردم را افزایش دهند. حسین خیل شاروال لوگر میگوید که ماستر پلانی از سوی وزارت انکشاف شهری برای انکشاف پل علم داده شده بود که عملی شده است. وی میگوید که یک پلان منظم 25 ساله هم آماده کردند که به اساس آن زمینه برای فعالیت ادارات خصوصی و دولتی در این شهر مساعد میگردد. با آنکه گفته می شود در پل علم کار بازسازی به گونه بهتر به پیش می رود، اما در شماری از مناطق این ولایت مردم از روند بازسازی گله و شکایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است به وقت کابل و آقای مفتون در استودیو با خلاصه خبرهای مهم.
منشی عمومی ناتو حمایت خود را از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است. در اثر سقوط یک طیاره هلیکوپتر متحدین دیروز در ولایت زابل 4 تن به شمول 3 عسکر آمریکایی و یک غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور رومانی میگوید آن کشور نیروهایش را در افغانستان افزایش می‌دهد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند قوای آن کشور حمله ملیشه‌ها بالای یک پوسته در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان را دفع کرده و 15 ملیشه را به قتل رساندند. نمایندگان 6 قدرت جهان موافقه کردند تا هفته آینده بار دیگر در مورد اعمال تعزیرات جدید سازمان ملل متحد بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور با هم ملاقات کنند. اسامبلی ملی پاکستان در قانون اساسی این کشور تعدیلات را تصویب کرد که قدرت آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور را محدود می‌سازد. طبق گزارش‌ها از بنکاک، معترضین ضد حکومتی تایلند امروز بر یک دستگاه تلویزیون حمله کردند. و روسیه به سوی به رسمیت شناختن اداره جدید قرقیزستان گام می‌گذارد، ولی آمریکا می‌گوید تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن اداره تازه ایجاد شده در قرقیزستان تصمیم نگرفته است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه در مورد افغانستان مطالب زیاد داریم، اما قبل از آن دو مطلب مهم منطقوی را خدمت شما تقدیم میکنیم. اسامبلی ملی پاکستان به روز پنجشنبه با اکثریت آرا تغییرات را در قانون اساسی تصویب کرد که بر اساس آن صلاحیت های رئیس جمهور آصف علی زرداری کاهش یافته، صلاحیت های پارلمان و صدراعظم پاکستان افزایش می یابد. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از تصمیم و تصویب تغییرات در قانون اساسی توسط اسامبلی ملی آن کشور حمایت کرده است. این تغییرات قانون اساسی را باید مجلس سنای آن کشور نیز تصویب کند. کارشناسان میگویند این عمل اسامبلی ملی پاکستان به تحکیم ثبات در آن کشور مساعدت میکند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید با این حرکت استقلال پارلمان آن کشور دوباره اعاده شد. آقای گیلانی در بیانیه با وکلای مجلس اسامبلی ملی پاکستان گفت شما با این اقدام خود به پارلمان مقام عالی دادید. ما سیاست آشتی را اجرا کردیم و همه کشور ما متحد شد. همه اعضاب موافق و مخالف به یک صدا تعدیل را در قانون اساسی پاکستان تایید کردند. بعد از این آصف علی زرداری مقام تشریفاتی ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت. به عقیده کارشناسان آصف علی زرداری رهبری حزب پیپلز پارتی را به عهده دارد و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم آن کشور به وی وفادار می باشد. به اساس فیصله اسامبلی ملی پاکستان آصف علی زرداری صلاحیت منحل ساختن اسامبلی ملی را از دست داد. همچنان صلاحیت تعیین رهبر اردو و قضات را در آن کشور ندارد. این صلاحیت ها را در سال 1980 جنرال ضیاءالحق به خودش اختصاص داده بود. در دهه 1990 سه بار اسامبلی ملی و 4 بار اسامبلی های ولایتی پاکستان توسط رئیس جمهوری آن کشور منحل شده، در نتیجه حکومت های بی‌نظیر بهوتو و نواز شریف سرنگون شدند. حزب مخالف مسلم لیگ نواز در اسامبلی ملی پاکستان گفته است بعد از این برای حکومت هیچ بهانه باقی نمی ماند و باید مشکلات مردم را حل کند. نثار علی خان رهبر حزب مخالف می گوید ما امروز تعهد کردیم که در آینده اردو در سیاست پاکستان مداخله نکرده و از هیچ دیکتاتور نظامی نیز حمایت نخواهد کرد. و افزود ما به اردوی پاکستان احترام داریم، اردو باید از سرحدات کشور دفاع و حراست کند، ما سرپیچی از قانون و غصب قدرت را توسط اردو نخواهیم پذیرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در جمهوری قرقیزستان که همکنون مخالفین رئیس جمهور قرمانبیک باقیف قدرت را به دست گرفتند، اوضاع هنوز هم پیچیده می باشد. آقای باقیف که به جنوب این کشور فرار کرده است می گوید که او هنوز هم رئیس جمهور برحال است و به خواسته های مخالفین تسلیم نخواهد شد. مخالفین که ادارات را در پایتخت این کشور تحت کنترل دارند می گویند که بر اوضاع مسلطند. از مسکو چنین علائم مشاهده می شود که تمایل برای به رسمیت شناختن حکومت مخالفین در قرقیزستان وجود دارد، اما آمریکا اظهار می دارد که تا حال در این باره کدام تصمیم وجود ندارد. در چنین حالت نگرانی ها در مورد پایگاه نظامی مناس در نزدیکی پایتخت قرقیزستان بشکک که آمریکا از آنجا برای اکمال و حمایت عساکر خود در افغانستان استفاده می کند بیشتر شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
بروز جمعه 9 ماه اپریل حدود 1000 نفر در بشکک مرکز قرقیزستان گرد هم جمع شدند تا در مراسم سوگواری کشته شدگان خشونت های اخیر شرکت نمایند. خشونت و ناآرامی های اخیر باعث کشته شدن حداقل 75 نفر و سقوط حکومت قرمان باقیوف گردید و شک و گمان ها را هم درباره آینده پایگاه نظامی امریکا به وجود آورد. رهبری جدید قرقیزستان که در جلوی آن خانم اوتنبایوای 59 ساله قرار دارد، بروز پنجشنبه گفت کشور روسیه در سقوط حکومت باقیوف کمک نمود و پایگاه نظامی امریکا در مناس مختصر و معدود خواهد شد. آژانس خبری رویتر به نقل از آژانس خبری انترفکس روسی گفته است که رهبری جدید قرقیزستان ایت را به غرض مذاکره به مسکو فرستاده است. عمربیگ تکیبایوف، یک رهبر مخالف سابق که مسئولیت امور قانونی اساسی را در حکومت جدید به عهده گرفته، با آژانس رویتر گفت روسیه در اخراج باقیوف از قدرت نقش را بازی کرد و شما دیدید که روسیه از رفتن باقیوف تا چه اندازه خوشحال شد. واشنگتن که هنوز باور ندارد کنترل قرقیزستان را چه کسی در دست دارد، تهدید معدود ساختن پایگاه نظامی آمریکا را کم اهمیت جلوه داد. کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنجا رئیس جمهور باقیوف قرار دارد که فاقد قدرت است، آنجا رهبری حکومت موقت است که ادعا می کنند قدرت حکومت را در دست دارند. ما با هر دوی آنها مذاکره می نماییم. ما جهت این طرف و آن طرف را نمی گیریم. علاقمندی ما با مردم قرقیزستان و رای حل صلح‌آمیز است. شخصیت های مخالف گفتند پلان برای مسدود کردن پایگاه نظامی آمریکا در مناس که از آن برای حمایت از عملیات در افغانستان استفاده می شود وجود ندارد. اما مخالفین قبلا گفته بودند که این پایگاه باید مسدود شود. جیمز نیکسی، یک تحلیلگر در مرکز مؤسسه تحقیقاتی چتام هاوس در لندن، میگوید او دلیل برای نگرانی پایگاه نظامی مناس نمیبیند، زیرا هر حکومت در قرقیزستان به پول و جنای سیاسی پرقدرت ضرورت دارد. قرمان باقیوف که به جنوب قرقیزستان فرار کرده گفته است او از قدرت کنار نمی رود و در عین حال پیشنهاد کرده حاضر است با مخالفین که ادعا می کنند زمام امور کشور 5.5 میلیونی قرقیزستان را به دست دارند مذاکره کند. اما المازبیگ آتمبایوف، معاون حکومت اعلان شده، در یک مصاحبه تلفنی از بشکک با سرویس روسی رادیو آزادی گفت
народ Кыргызстана его считает сейчас просто убийцей и требует суда над ним.
مردم قرقیزستان اکنون قرمان باقیوف را باعث یک قاتل میشناسند و تقاضا دارند او محاکمه شود. امروز هزاران نفر به شمول اقارب آنهایی که در ناآرامی ها کشته شدند اینجا آمدند و من با آنها صحبت کردم. آنها تقاضا کردند که باقیوف باید به پای میز عدالت کشانیده شود. آتمبایوف افزود حکمت باقیوف مردم را فریب داد و دارایی هایشان را به غارت برد. قرمان باقیوف 5 سال پیش وعده کرده بود او به حکمتداری یک خانواده خاتمه می بخشد، اما او عکس آن را انجام داد. او وعده کرده بود مطبوعات و تلویزیون ها آزاد خواهند بود، اما او عکس آن را انجام داد. او وعده کرده بود علیه فساد مبارزه می کند، اما برعکس او یک نظام نهایت فاسد را تشکیل داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. تعداد زیاد مکاتب که به خاطر بی‌امنیتی و مشکلات دیگر در ولایت فرا مسدود شده بودند، دوباره بر روی شاگردان باز شدند و یک تعداد مکاتب دیگر از نو بنیاد می‌گردند. اما مقامات این ولایت می‌گویند که شمار دیگری از این مکاتب هنوز هم به دلایل امنیتی بسته می‌باشند که برای اعمار مجدد و بازسازی آنها تلاش ادامه دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌دهد.
عتیق الله رئیس معرف ولایت فرا می‌گوید که در سال روان تعلیمی این ریاست توانسته است که 17 باب مکتب را جدیداً در ولایت فرا باز نماید و یک باب مکتب دیگر را که در مربوطات ولسوالی خاکسفید ولایت فرا قبلاً بنابر عوامل نامنی مسدود بود نیز بازگشایی نماید. به گفته نامبرده، اگرچه وضعیت معرف ولایت فرا خوب بوده و رشد چشمگیری نموده است، ولی باز هم به تعداد 16 مکتب در ولسوالی های خاکسفید، جوین و بکوای ولایت فرا بنابر دلایل نامنی و خوشسالی مسدود است. و می افزاید
فرا حدود 289 باب مکتب داره، از جمله 289 باب مکتب 272 بابش فعال است، 273 باب که یک باب آخر باز کردن در این روزا، و 216 باب مکتب ما هنوز هم بخاطر مسائل ناامنی و یا خوشسالی های متواتره که در ولایت بوده و یک مردمان مناطق کوش کرده رفتن، مکاتب ما مسدود است. در مجموع مطمئن هستم که انشاءالله در سال تعلیمی 1389 با امید مکاتب ما باز میشه. البته ما میتونیم با جرات بگیم که 4 سال پیش ما یک باب مکتب اوناس داشتیم، امروز 19 باب لیسه اوناس داریم که تقریبا در شروع سال تعلیمی 1389 حتی مکاتب ما بیشتر زیم ارتقا خواهد کرد به امید خدا.
به گفته عتیق الله خان رئیس معرف ولایت فرا، آنها با سعی و تلاش شورای مردمی ولسوالی خاکسفید ولایت فرا یک باب مکتب را فعال نموده، ولی هنوز هم 5 باب مکتب دیگر در این ولسوالی مسدود است و آنها میکوشند تا این مکاتب را هم در سال جدید تعلیمی بگشاید. آقای عتیق الله رئیس معرف ولایت فرا همچنان میافزاید که در سال جاری تعلیمی آنها توانسته است که 17 باب مکتب را جدیداً در ولایت فرا باز نمایند. اگرچه رئیس معرف ولایت فرا کیفیت معرف را در سطح این ولایت خوب تلقی میکند، ولی برخی مردم و آگاهان امور میگویند که وضعیت معرف در ولایت فرا به ویژه در ولسوالی های این ولایت خوب نبوده و دولت باید در این ارتباط هنوز هم بیشتر کار نمایند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا. رادیو
آزادی. پناهندگان در ایران اخیراً به یک مشکل دیگر روبرو شدند. ایران یک تعداد این مهاجرین را بی وطن نامیده و عده دیگری را که هویت آنها معلوم نیست افغان می‌خواند. اما مقامات افغان می‌گویند که یک شمار زیاد از افرادی که مقامات ایرانی آنها را افغان می‌خوانند افغان نیستند. این افراد مهاجرین ایرانی و اصلی می باشند که سالها در عراق به سر بردند و به خاطر ایرانی بودن از عراق اخراج شده و به این کشور برگشته در بی سرنوشتی زندگی می کنند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از سعید احسان از ایران می شنوید.
چهارشنبه روز گذشته ده ها نفر از خانواده هایی که ادعای ایرانی بودن را دارند در مقابل ولایت خراسان رضوی شهر مشهد به نشان تثبیت ایرانی بودنشان تجمع کردند.
ما 100 نفر خانم الان تجمع کردیم به عنوان نمایندگی از 5000 نفر خانواده های ایرانی رانده شده از کشور عراق، معاودین عراقی که اومدیم اینجا تجمع کردیم به خاطر هویتمون. الان نزدیک 40 ساله ما به کشورمون برگشتیم، به جرم ایرانی بودن از کشور عراق ما را اخراج کردند. کشورمون برگشتیم.
خب شما قبلن چی مدرک داشتین وقتی که از عراق برگشتین؟
پدرانمون زمان رضاخان رفته بودن به کشور عراق، اون موقع شناسنامه مرسوم نبود، اینا هیچ اجدادشون شناسنامه نداشتن، نتونستن هویت خودشون رو ثابت بکنن. روی این حساب کارت شناسایی رانده شدگان اکبر عراق رو بهمون دادن. ما از اول بهشون گفت که ما ایرانیان اصل هستیم، اجدادمون از ایران مهاجرت کردن به عراق و به جرم ایرانی بودن هم رانده شدیم. الانم که دارن تابعیت افغانی رو به ما تحمیل میکنن. الان حدود 8 نفر از افراد ما رو فرستادن، از جمله نمایندمون آقای غفوری رو، چون الان 2 سالم هست بچهای ما از تحصیل محروم کردن به همین قضیه. ما اصلا زندگی نمیکنیم، مرگ بهتر از این زندگیه. ما میخوام اگه افغانی میشیم که شهر افغانستان ما رو افغانی بدونه.
جمهوری اسلامی ایران هم قبلا این خانواده ها را رانده شدگان از کشور عراق با کد یا رمز 6 شناسایی نموده و عراقی های مهاجر در زمان صدام را نیز با کد 4 شناسایی کرده که هویت اینها عراقی شناخته نشده است.
الان کدیشیشو میگه باز نه، میگه شما عراقی هم نیستین چون عراق قبول نمیکنه شما رو. ایران هم میگه ما شما رو قبول نداریم، میگه شما افغانی هست.
اما در حال حاضر مقامات ولایت خراسان رضوی این خانواده های سرگردان را افغانی تشخیص داده و خواستند که در صف پناهنده های افغان بپیوندند و کارت مهاجرت افغانی را دریافت نمایند. از سوی دیگر آقای جلیل پروانی سرکنسول افغانستان در مشهد نیز افغانی بودن اینها را رد نموده و میگوید که
اینا دیگر مدارک دارن که همه هویت ایرانیشان ثابت میسازه نه افغانیشان. افغانستان هم از پذیرش از اینا مدارک میخواد تا زمانی که هویت از اینا تثبیت نشه و اینا هیچ ادعای افغانی بودن ندارن و جمهوری اسلامی را هم مدارک ارائه نکنه چطور میتونیم ما او را با عنوان شهروند قبول بکنیم و روان بکنیم؟ و ما هم با وزارت خارجه مکاتبه داریم، موضوع نوشته کردیم به وزارت خارجه. اینا چند نفرش رد مرز شد. و
محمد ابراهیم افشاری رئیس اداره مهاجرت خراسان رضوی هم قبلا در آمایش پنجم افغان ها در مشهد گفته بود که رانده شدگان از کشور عراق به ایران که از چند دهه به این طرف صورت گرفته است، در صورتی که اینها ایرانی بودنشان را ثبوت نکنند افغانی شناخته می شوند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه چند مطلب فرهنگی داریم. در مورد بامیان و تندیس های بی همتایان خیلی شنیده ایم. تندیس های بامیان را کی ساخته و چی وقت تخریب شدند و آیا تخریب آنها در جلب سیاحان خارجی نقش داشته است؟ اینک وضعیت توریسم در بامیان چگونه می باشد؟ آرش همایون کوشیده است یکی از هزاران دریچه آشنایی را به سوی بامیان بکشاید و برخی پرسش ها را پاسخ دهد.
یک دریچه، هزار سخن.
در مورد عجایب افتگانه جهان عرف ها و بحث های فراوان وجود دارد چه تقریبا همه این ساختمان های حیرت انگیز کاملا از بین رفتند. از آن جمله صرف هرم خوفو یا خیوبس که در منطقه جیزه خارج از شهر قاهره موقعیت دارد سلامت باقی مانده و امروز رسیده است. به عقیده اکثر محققین عجایب افتگانه جهان را چنین میتوان برشمرد: هرم خوفو یا خیوبس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر در سالهای 2551 قبل از میلاد ساخته شده است. ساختمان آن 20 سال را در بر گرفت و برای حدود 4000 سال بلندترین ساختمانی بود که توسط انسان ساخته شده است. باغ‌های معلق بابل که توسط نبوسچاد نزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیزیس میدیا ساخته شد. باغ‌های معلق بابل 12 متر از سطح زمین ارتفاع داشته، با سیستم میخانیکی آب در آن جریان می‌یافت و درختان بزرگ بالای بام‌ها می‌روید. باغ‌های معلق بابل در اثر زلزله ویران شدند. مجسمه زئوس در اولمپیا در اواسط قرن 4 قبل از میلاد در یونان به ارتفاع 12 متر ساخته و در داخل معبد زئوس قرار داشت و در اثر
شنوندگان گرامی درباره این مطلب در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد. اما برمیگردیم به موضوع بامیان که چگونه دریچه سیاحت برای آن بسته شده است.
یک دریچه، هزار سخن.
کوههای سر به فلک کشیده، از آینه زلال دریاچه ها و آبگیرهای زمرودین، آسمان نیلگون را در آغوش می کشند. مناظر زیبای طبیعی نفس را در سینه بیننده حبس می کند. در پیچ و خم دره‌های بامیان تا هنوز هم پژواک تاریخ کهن و زمزمه فرهنگ غنی و منحصر به فرد به گوش می رسد و لبخند مردمان مهربان چشمان ارتازه وارد مهمان را نوازش می کند. باشندگان بامیان روزگار گذشته و طلایی هایی توریسم را به خاطر دارند که شهر بامیان مملو بود از سیاحینی که از گوشه و کنار جهان گرد می آمدند تا روانشان را با شفافیت فرهنگ کهن بیامیزند و عظمت تندیس های بودا را ستایش کنند. تندیس های بامیان در دل صخره های کوه به ارتفاع 53 و 35 متر ساخته شده بودند. گفته می شود در عصر شکوفایی آیین بودیزم در افغانستان در نیمه اول قرن دوم میلادی ساختن مجسمه های مشهور بودا در بامیان آغاز شد. اعمار آنها حدود 240 سال را در بر گرفت که تقریبا در فاصله 100 سال از هم دیگر تکمیل شدند. با گذشت زمان بودیزم و مجسمه های بودا از پیچ و خم حوادث به شمار گذشتند. یفتلی ها و بعد چنگیز معابد بودایی را تخریب و به اذیت آزار قتل و قتال پیروان آیین بودایی پرداختند. تندیس های بامیان همواره مورد توجه سیاحین از سراسر جهان بوده است. بر اساس یک گزارش آژانس خبری آلمان تا سال 1979 سالانه حدود 64 هزار توریست از بامیان دیدن می کردند. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان بامیان در خاموشی و فراموشی فرو رفت. تا اینکه به تاریخ 22 اکتبر سال 1992 بامیان دوباره سرخط روزنامه های جهان را تشکیل داد چه طالبان تصمیم به تخریب تندیس های بیمانند آن گرفته بودند و بالاخره آن را ویران کردند. با شکست طالبان یک بار دیگر بامیان از سکوت و خاموشی بیرون آمد. در سال 2004 حدود 4000 توریست از آنجا دیدن کردند. با وخیمتر شدن اوضاع در افغانستان این تعداد کاهش یافت. سال
شنوندگان گرامی، برنامه های فرهنگی را ادامه می دهیم. در شهر قاهره مصر کنفرانسی برگزار شد که در آن در مورد استرداد آثار باستانی کشورهای مختلف به مبدأ آنها بحث صورت گرفت. اشتراک کنندگان تقاضا نمودند که چنین کنفرانس ها هر سال یک بار برگزار شود تا کشورهایی که آثار باستانی آنها دزدیده شده است لیست آن را ارائه نموده و برگشت این آثار را تقاضا نمایند. افغانستان که در این صحه بیشترین ضربه را متحمل شده است در این کنفرانس حضور نداشت. عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره در مورد این کنفرانس جزئیات بیشتر دارد.
آقای زاهی حواس منشی عمومی شورای آثار باستانی و معاون وزیر فرهنگ مصر تاکید کرد که سالانه کنفرانس بین المللی کشورهای باستانی برگزار می شود. روزنامه الجمهوریه چاپ قاهره نوشته است که هدف از برگزاری این کنفرانس بازگرداندن آثار باستانی دزدی شده از کشورهایی که دارای تمدنهای باستانی بوده اند می باشد. آقای حواس این سخنان را در پایان کنفرانس بین المللی در قاهره گفت که به مدت 2 روز ادامه یافت. در این کنفرانس 17 کشور که دارای تمدن باستانی بودند به سطح مسئولین موزیم ها و آبادات تاریخی شرکت ورزیدند. یادآوری می شود که از افغانستان نیز برای حضور در این کنفرانس دعوت شده بود، اما در وقت برگزاری این کنفرانس معلوم شد که افغانستان در این کنفرانس شرکت نکرده است. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس از سازمان جهانی یونسکو دعوت کردند که در راه بازگرداندن آثار باستانی دزدی شده همکاری کند و برای برآوردن این هدف لوایح و قوانینی را تغییر دهد تا زمینه مسترد کردن آثار باستانی چه قبل از سال 1970 دزدی شده باشد یا بعد از آن به کشورهای اصلی آن برگردانده شود. بنابر نوشته روزنامه الجمهوریه تا کنون 7 کشور که دارای تمدن باستانی اند لیست آثار باستانی دزدی شده خود را و تا پایان ماه اپریل جاری درخواست های کشورهایی که آثار آنها دزدی شده پذیرفته می شود. تا همه با هم در راه بازگرداندن آثار باستانیشان چی از راه قانونی برده شده باشد یا غیر قانونی دوباره به وطن اصلیشان برگردانیده شود. مصر، عراق، افغانستان در رأس کشورهایی قرار دارند که آثار باستانیشان دزدی شده است و تا کنون 6 کشور لیست آثار دزدی شده خود را به مسئولین این کنفرانس تقدیم داشتند، از جمله مصر خواهان برگرداندن سنگ رشید از موزیم بریتانیا و مجسمه نفرتیتی از موزیم برلین شده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به انتخاب هفته رادیو آزادی جلب میکنیم.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه از عهده‌اش استعفا نمود. هرچند در مورد آقای لودین گفته شده است که دوره کارش به پایان رسیده، اما استعفای همزمان یک مقام دیگر این کمیسیون و اظهارات آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی نشان می‌دهد که تقاضاهای مخالفین سیاسی و حکومت و جامعه جهانی سرانجام پذیرفته شد. این در هفته جاری نه تنها موضوع مهم در نشرات رادیو آزادی، بلکه در اکثریت رسانه‌های با اعتبار بین‌المللی بود. بنان عزیز الله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، خبرساز این هفته رادیو آزادی است. آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی وجود فشارهای بین‌المللی در مورد استعفای خود را رد کرده، گفت که دوره کارش به پایان رسیده بود و من بعد نمی‌خواست به کارش ادامه بدهد.
من نمیخواستم یک بانه به دست کسایی بودم که اینا بگن اگر لودین باشه باز ما به انتخابات کمک نمی کنیم. به شما بهتر معلوم است که به توسط کمک های زینا ما میتونیم انتخابات بکنیم. باز لازم دیدم امیره که ما بگویم خوب بنده پوره شده دیگه کار نمی کنم و دکتر سب نجفی سکرتر جنرال من این چیز فکر کرد. ما برای سب جمهور گفتیم که دیگه اگر ما رو سبکدش بسیدی از من موعدم پوره شده بود و تقاضای من برحق بود. باز دکتر سب نجفی هم امی مردانگی کردن، گفتن خوب وقتی به تی شرایط است ما کار رو میکنیم.
همزمان با استعفای آقای لودین، استعفای داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلان شد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس جمهور کرزی استعفای هر دو را پذیرفته است. آقای عمر دلایل استعفای آنان را واضح ننمود، صرفا گفت که دوره کار آقای لودین تکمیل شده بود و وی دیگر نمیخواست به کارش به حیث رئیس این کمیسیون ادامه بدهد. اما سید اعظم کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی کمیسیون انتخابات دوره اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در عقب این استعفا فشارهای داخلی و بین المللی وجود داشت.
من فکر نمی کنم که آنان به رضایت خود استعفا داده باشند، چرا که خود رئیس جمهور چند روز قبل وقتی که از کمیسیون انتخابات دیدار می کرد با صراحت گفت که وی تحت فشار قرار دارد تا تغییرات را به وجود آورد. به نظر من این فشار می تواند از لحاظ مالی باشد، زیرا جهانیان انتخابات را تمویل می کنند. ضمناً در داخل کشور تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری و حامیانشان رهبری کمیسیون انتخابات را متهم کرده بودند که گویا به نفع آقای کرزی کار می کنند. من فکر می کنم که تمام این فشارها دست به دست هم داده و در نتیجه امروز این آقایان استعفا دادند.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور میگوید عزیز الله لودین و داود علی نجفی استعفانامه های خود را روز سه‌شنبه به رئیس جمهور حامد کرزی تسلیم نمودند که از سوی آقای کرزی پذیرفته شد.
دوره کار دکتر سب عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل شده. رئیس جمهور افغانستان تقاضای خود از اونا را که میخواستن از سمت خود کنارگیری بکنن به خاطر که میاد کارشان ختم شده بود پذیرفتن و داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات هم از سمت خود کنارگیری کردن که از طرف رئیس جمهور پذیرفته شد استعفای از اونا.
آقای عمر گفت که رئیس جمهور به زودی افراد تازه را به جای آنان تعیین خواهد کرد. با گفته وی رئیس جمهور افغانستان نقش لودین و نجفی را در اداره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در شرایط بسیار دشوار ستایش نموده است و گفته است که این دو مقام در پست‌های دیگری به کار گماشته خواهند شد. دو مقام عالی رتبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفای خود را پس از آن اعلان کردند که رئیس جمهور حامد کرزی هفته گذشته از مداخله خارجی ها در امور داخلی افغانستان یادآوری نمود. سخنگوی ریاست جمهوری گزارش هایی را که گویا این دو مقام در نتیجه فشارهای بین المللی از عهده هایشان برکنار شده اند رد کرد. اما آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی هرچند در آغاز صحبت هایش موجودیت فشارها از بیرون را رد کرد، اما بعدا پذیرفت که فشارهای بین المللی برای برکناری وی وجود داشت.
دی وقتای آخر چند تا از سفیرسه بار رفته بودن پیش رئیس جمهور، همونطور که من آوازه شنیدم و گفته بودن که اگر دکتر لودین از کمیسیون پس شده غیر از او مشکل خلق میشه. باز من دو سه دفعه پیش رئیس جمهور رفتم و گفتم که دوری کار من نظر به قانون 3 سال بود، حال 3 سال و 2 ماه یا 3 سال و 3 ماه از کارم شده. دیگه از رئیس جمهور خواهش کردم که برای دیگه کمی سر صدا هم کم شده و ایدم شنیده بودم که اقتداد دونار هم گفته بودن که اگر لودین و دکتر نجفی سکرتر جنرال کمیسیون اینا باشن ما کمک نمی کنیم یا کمکار رو به تعویق می نازیم.
ولسی جرگه بروز پنجشنبه استعفای رئیس و مسئول دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را استقبال نمود، اما ولسی جرگه همچنان یادآوری کرد که این دو مقام باید در صورت دست داشتن در تقلب به ادارات عدلی و قضایی کشور معرفی شوند. تنش در روابط میان رئیس جمهور و حامیان بین المللی وی بر سر انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن از مدت زیادی آغاز شده، اما زمانی به اوج رسید که آقای کرزی روز پنجشنبه گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و در صحبت‌هایش در آنجا جامعه جهانی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم نمود. آقای کرزی به دوام انتقادهایش بر کشورهای غربی روز شنبه در دیدار با تعداد از اعضای ولسی جرگه گفت که اگر مداخلات خارجی ها ادامه یابد، قیام طالبان شاید به یک نهضت مشروع مبدل گردد. اظهارات آقای کرزی باعث عکس العمل شدید کشورهای غربی و مخصوصا مقامات آمریکایی شد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت اگر رئیس جمهور افغانستان به اظهارات ضد غرب ادامه بدهد، آنان شاید سفر وی به امریکا را در ماه می لغو کنند. اما یک روز بعد فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این احتمال را رد کرد و گفت که پلان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن تغییر نکرده و با وقت خود صورت خواهد پذیرفت. همان روز جیمز آپاتوری سخنگوی ناتو نیز هشدار داد که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی میتواند تلاش های نظامی ناتو را در اذهان مردم افغانستان به اهمیت جلوه بدهد.